بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث علم چند فصل مطرح بود. فصل اول این بود که علم چیست. در اونجا روشن شد که علم حقیقتی است کاشف و روشنگر، که لا حقیقت له الا الکشف و الاراده، متعلق را نشون میده و تحقق او یعنی تحقق متعلقش که معلوم است و تحقق خاصی که تحقق علمی است، چون متعلق گاهی ممکن است در غیر ظرف علم وجود داشته باشد، گاهی ممکن است وجودش هم وجود علمی باشد. این برای آن است که علم تقسیم میکنند به حصولی و حضوری، برای اینکه اگر ما به خود شی پی بردیم میشود علم حضوری، و اگر نه به وجود و واقعیتش پی نبردیم و ماهیتش و مفهومی که از او برداشت میشود پی بردیم میشه علم حصولی، که علم از این دو قسم بیشتر. بنابراین اگر علم لا حقیقت لو الا الکشف، هر جا علم تحقق پیدا کرد معلوم متحقق خواهد شد، یا به وجوده یا به ماهیته. و اگر علم تحقق پیدا کرد معلوم متحقق نشود، نه به وجود و نه به ماهیت، پس علم نیست. این فصل اول. اونها که اثبات میکنند این رو اثبات میکنند، دیگران که نفی میکنند همین رو نفی میکنند. اون کسی که میگوید علم داری یعنی حقیقتی که سلام علیکم، چیزی که حقیقتش عین کشف و اراعه است موجود است. اونها که منکرن میگوین چیزی که حقیقتش عین کشف و اراعه باشد موجود نیست، در معنی علم اختلاف ندارن. این فصل اول. فصل دوم این بود که العلم و هل هو، که آیا علم موجود است یا موجود نیست. شواهدی که در فصل دوم گذشت فل جمله وجود علم اثبات شد، که اصل علم فل جمله در جهان موجود است. اینجور نیست که هیچ علمی در هیچ گوشه جهان نباشد، به هیچ چیز، نه علم حصولی، نه علم حضوری، نه علم انسان به خودش، نه علم انسان به غیر، نه به بدیهی، نه به نظری و مانند. اصل علم فل جمله موجود است. فصل بعدی این بود که حالا هر کدام از این فصول یک شعبات فرعی هم زیدن داشتن که به عنوان فصل مستقل نام بردنش رو در خلالش بحث شد. فصل سوم این بود که این علم که موجود است آیا نحوه او نحوه ماهیت است یا وجود، این ماهیتی است موجود یا وجودی است که دارای ماهیت است. علم از سنخه ماهیت است که داخل در یکی از این مقولات باشد، یا نه علم دار این هستی است که مقولات از او حکایت می کنند. این هم با شواهدی ثابت شد به اینکه علم نحوه هستی است، نه ماهیت، نه وجود ماهیتی باشد، بلکه وجودی است که از او یک مفهومی انتظام می شود. فصل بعد این بود که حالا این وجود مجرد است یا مادی. باز هم با ادله اثبات شد که این وجود مجرد است. اونگاه در همین این مسئله تجرد علم هم ثابت می شود که عالم مجرد است، هم ثابت می شود که اون معلم یعنی مفید علم و موجد این علم هم بیست مجرد، و هم اون معلوم به وجود مجرد یافت می شود نه به وجود مادی. کم کم بحث به اینجا منتهی شد که ما چه اندازه این علممون از واقعیات حکایت می کند. اون فل جمله حالا می خواد به صورت بل جمله در بیاد، که ما چه اندازه به واقعیت راه پیدا می کنیم و امثال ساله، که بعضی از بحثاش به ارتباط به فصل دوم نبود. ادهی می گفتن با اینکه ما کسی ممکن است به خودمون علم داشته باشیم اما به خارج از خودمون علمی نداریم، به اون معنا که این واقعیت برای ما روشن بشود. برای اینکه راه های ورودی و ارتباطی ما به خارج این حواس است و حواس الا ماشاءالله اشتباه می کنند، اشتباهاتش هم فراوان است و شواهد زیادی هم به عنوان اشتباه حواس دیده می شود. جوابم گفته شد با اینکه خطا و صواب در حواس نیست، حواس هرگز اشتباه نمی کنند، چون علم تقسیم شد در این بخش به تصور و تصدیق. خطا و صواب در تصور نیست، در حکم است. حکم اگه مطابق واقع بود میشه صواب، و اگه مطابق نبود میشه خطا. چون در حواس حکم نیست و حواس فقط مفردات را به عهده دارد، بنابراین اشتباه نخواهد کرد. اگر چون که حدود و قیود اون موضوع محفوظ باشد، اشتباه هم نمیشد. یعنی اگر اون عقل و اون ذهن که میخواد حکم کند بگوید چشم ما این شی را در فلان شرایط به این حد میبیند، اشتباه نمی کند. به این یک حکمیست حق، این یک حکمیست حق. اما خود اون شی فی نفسه چه واقعیتی دارد، اونم باز قابل پی بردن هست. البته فعل جمله، برای که ما در آزمایش های مکررمون بالاخره یه اثر مشترک رو میابیم. چی بزرگتر از چیست و چی سنگینتر از چیست و امثال زالد، حالات مختلف، شرایط مختلف، اونچه که خودمون یافتیم، اونچه که از دیگران برداشت کردیم و فهمیدیم، فعل جمله میشود به این واقعیت های اشیا رسید. و حس مکرر اگر از حد خود حس نباشد، چون حس اصلا مفید قضیه کلی نیست. استقرار مفید قضیه کلی هست اما در حد مذنه. اگر از اینها گذشتیم و به مرحله تجربه رسیدیم، این تجربه مفید قضیه کلی است به نحوه جهل. اون قضیه کلی هم این هست که اگر ما پذیرفتیم عالم عالم نظم است و بر اساس علیت و معلولیت اداره میشود، نه بر اساس اتفاق، پس این رابطه هست بین این شی و اون شی. اگر ما در وا کردیم اون چه که پشت درست معلوم میشود، و اگر نردبان رو کردیم پشت بام میریم، و اگر سر هر کسی رو بریدن میمیرد، و هزارها تجربه در این هست، معلوم شود ما میتوانیم از راه حس مکرر و مشاهدات مکرر که به مرد تجربه رسید و واقع برسید. یقین داشته باشیم که اگر سر کسی رو بریدن این میمیرد. به قول خواجه این جز امر تجربی چیز دیگری نمیتواند باشد. یا هر گیاهی را که بریدن قطع کردن و از این مدلی پژمرده میشود، و این چنین نیست در حالات مختلف مثلا فرق بکنند. بالاخره تا این مدتی ممکنه بمونه، از اون مدت که بگذره دیگه پژمرده میشه.
این آقا عقله که باش میکنه محدود یه بیماره این مسئله نتجه لذا در اون حس اول هم شاید سر یه چیز بریدن، ما یقین داریم که این بی علت نبود، یعنی اون کار رابطی با این داشت.
بله نه، حالا این کار دائما این نقش رو دارد به سبب سببش اینه، یا حوادث و رویدادهایی که همراه این بودن علت قتل و مرگ بودن، اونی که نمیشه اثبات کرد.
این همون مورد شخصی، در همون قضیه شخصی، آیا این معلول دائما با اون علت رابطه نداره؟
دائما
با هزار مورد فرض کنیم که اینجوری باشه، حالا
خب ممکنه
سر انسانو بریدن خون نیاد، یعنی نمیره، ولی در همین قضیه اگه ما هزار تا زیت فرض کنیم که الان سرش اینجوری بریده بشه، میخواد
همین دیگه بعد تجربات برسه دیگه. تجربه آن است که یک قیاسی رو همراه دارد. ما در همه موارد میگیم اتفاقی بوده، هیچ ارتباطی نداشته، شاید اتفاقا بوده، تصادفا بوده. و یا باید بپذیریم که عالم بر اساس تصادف در اداره میشود، یا اگر تصادف رو نپذیرفتیم باید بگیم اگر تصادف بود یک بار دو بار کمتر بیشتر، چون دائما این چین است یا اکثر این چین است. هرچی مشاهده شد اینجور مشاهده شده که اگه سر کسی بردن میمیره، گیاهی را جاش کندن و از این مدتی پژمرده میشه و مانند آن، و اگر زمین رو کند و کاف شدیم اون چه زیر زمین هست مکشوف میشه هرچه هست. اینا یه امور تجربی است. معلوم میشود ما کم یا زیاد به متن واقع میتوانیم علم پیدا کنیم، حالا یا کم یا زیاد. اگر یه بدیهی داشتیم، نظری ها رو به این بدیهی ها باید حل بکنیم. حالا به هر مقداری که این نظری توانست به این بدیهی تکیه کنند و این بدیهی توانست به اون نظری وضوح ببخشد، به همون مقدار ما اطمینان پیدا میکنیم و یقین پیدا میکنیم. حالا در بعضی از علوم کمتر، در بعضی از علوم بیشتر، یه مطلبی سرایده.
چرا این
مقدار
زمان رو ما اکثری بردار کنیم؟ چرا باید
زمان رو این دیگه زمان بردار نیست، طوری که انسان بتواند یه حالت برش پیش بیاد.
من اگر با این وسیله داشته باشیم که همیشه خطا معلنی رو داشته باشیم، یه زمان خطا رو نه با اون وسیله دوانا خطا رو این واقع بگنده، فرض کنم که 20 سال این جریان ادامه داره، دانشمندان که 20 سال هستن اون خطا رو واقع بگنده، آیا اون موقع خطا در این ادامه شون؟
بله، خب این تجربه نیست. مثلا کسی یه عینک سبزی 100 سال به چشمش بزنه و جهان رو همیشه چمن ببینه، اینو میگن تجربه.
کجا بدونیم
که تجربه؟ تجربه معناش اینه که در همین وهم اولاد باره عوض بشه، در زمین های متعدد و زمین های گوناگون، اشخاص متعدد و شرایط گوناگون متفاوت هم و منابع هم. بلا یه کسی یه اینکه هفتاری میشه شوش بزنه یه سبزی بزنه و همیشه آدم بگیره وقت بگیره من دویست دارم جمعی نقدر آرم اینجور شد این خواهد بود. این ابزار رو زده، این ابزار و همیشه نقشی نداره. این اگر در روی یک عرش زبر باشد همین، اگر روی فلز باشد همین، در اقلیم های گوناگون باشد همین. اون که میگوید اکیب تجربتون به عاده، میگه که این بیماری و این دارو در سنین مختلف ما و افراد دادیم نتیجه گرفت، از کودک خردسال تا پیر فرسود، در منطقه های گرمسیر و سردسیر دادیم اثر داد، در زن و مرد دادیم اثر داد، نژادهای مختلف این کار کردن اثر داد، شرایط گوناگون این استعمال شد اثر داد، اختلافات روانی و غیر روانی همراه این بود اثر داد. اونگاه طب رو تثبیت میکنند. بلای طبیب اگر چونچه یه گروه خاصی در یه منطقه مخصوصی این کار انجام بده، این در حد تجربه جزم‌آوری نیست. گیاهان مخصوص این محل بیماران این محل رو درمان کرد. نمیشه گفت گیاهان این منطقه مردم گرمسیر رو هم معالجه میکنن، این نمیگن تجربه. اونی که تجربه باشد برای اینکه ما احتمال بدیم که این شی با وجود این نقش داشته باشه، میازماییم. این هم نباشد این نقش داره، همین در احتمال میدیم این شی با بود این دومی نقش داشته باشه، جایی میازماییم که این نباشه. احتمال میدیم با بودن این سومی اثر داشته باشه، جایی میازماییم که این سومی نباشه. و هاگه این دیگر مربوط است به خود حوادث، به عددی نیست که انسان نصاب معین کنه، تا جایی که اون قیاس تأمین بشه. اون قیاس دیگه زمان بردار نیست. ما الان این رو چطور ما میدونیم به اینکه از سر هر کسی به بریدن میمیره؟ این ما میدونیم یا نمیدونیم؟
به علمت من یکی نصابه نفس مخص کنی که قلعه دفتر رو میرزم زمین و از اون شیعه آبیم. اگر بخوام رابطه اینجا سارو پیدا کنم، دین نهایت علت هست بزنه کنم. کلی هست که شما زمانه ما رسید این دومون رابطه قطعه یقین. شاید الان نزدیک برمی یا نقصه به اعتماعی از خوشی رو افتاد آن اثر باشه.
بله. بله. این که اگر این شی اینجا شود اون شی اونجا میاد، نه، این باید به او برسد که از عوارض ذاتی او در بیاد، نه اینکه این شی شخصی خاص یه چیزی هم در خارج محقق بشود، نه. این شی و این رویداد خاص، این گیاه مخصوص به اثارش، اون هم درد مخصوص به آثارش، این باید به این بخورانن، نه اینکه ما این گیاه اینجا بجیشونیم یه مریضی در بیمارستان کزا شفا پیدا کند، نه، که مقارنات اتفاقیه باشد، نه. این بیمار این دارو رو مصرف کرده است، ما صدها احتمال کمتر بیشتر میدیم، باید با نبود اون احتمال هم جمع شود. بنابراین میشه فقط احتمال تصادف، این احتمال تصادف رو با نظم برطرف میکنیم، میگیم یا عالم عالم گستره است یا نظم است. نظم رو نه، نظم رو برهان علیت، علیت که امر حسی نیست. نظم رو این حکمای اسلامی میگوین ما از طبیعت نتونستیم بگیریم که ما بریم یه جایی ببینیم نظم باشد. قانون علیت، نظم یعنی قانون علیت. قانون علیت امر حسی نیست، ممکنه در بعض از مبادی دوریان است یک حس کمک بکند، ولی این قانون علیت قانون حسی نیست. برای اینکه اولا حس رأی کلی عطا نمی کند، حکم نمی کند، و اگر هم باشد قضایای شخصی است. رأی کلی را عقل می گوید. عقل می گوید این شی اگر کل شیء، اگر هستیش این ذات او نیست سبب بخواهد، آن علیت او رو میکند.
این قیاسی که در تجربه نفته است که لکان حصول آدر اثر اتفاقی هم داله لکن توجه رو لما حصول داره، مثلا بعد کوراش که لکن آقا حصول داره، این دوامی که ما میابیم حالا به هر نحن این دوام رو یافتیم، قضای دائمی مطلقه هم از ضروری مطلق است. خواهنخواه این دوامی که ما پیدا بکنیم حالا بهش هر شیط باشد، نه خطون خاکیت یه ضرورت ذاتی باشد که ما به عزت مردم رسیده باشیم. ممکن است یه عمر دائمی رو بیاریم در یه ضرورت رو نیمتیم، چون که ضرورت رو که نمیتونیم با حواس پیدا بکنیم. اون یه حکم است که احوال کنم که مثلا واقعا این علت هست شد. خواهنخواه کبرا وقتی که هم شد نتیجه این هم که ما خواهد داد هم از مطلعای ما خواهد بود و نخاطر است با به فرمان که واقعا ضرورتی در کار هست.
بله اتفاق در برابر ضرورت دیگه.
آخه دوام میگیم لاشه نمو قد حسن از
اون که دائما هست پس اتفاق نیست.
ولی علت بله
علت هم ممکن. ما قانون علیت رو قبلا تثبیت کردیم. علت آن است که اذا وضعت وضع المعلول به ضروره و ضرورت از رفع المعلول به ضروره. بعد ما میگیم به این که اگر این دارو علت اون درمان نباشد میشه صدفه به اتفاق، و اگر تصادف اتفاق بود با اینکه شرایط گوناگون با اون معنای وسیعی که برای تجربه هست، به تعبیر ابن سینا خیلی از مسائل حیوی ها یقینی نیست، فضلن از طب راه در این نیست که انسان شما رو گذاری بکند که اونجا یقین دارد و اونجا یقین ندارد. یک عالم هیئت ممکن است که خیال کند من چون رو مسائل ریاضی کار میکنم یقین پیدا کردم. ایشون میگن به این که چون زوات و اسباب لا تورف الا و اسباب ها و علل و اسباب ها مشخص نیست یقین پیدا نمی شود. یک تصدیق ریاضی که او رو تأمین کند پیدا می شود، اما یقینی که در برهان معتبر است پیدا نمی شود. اون بیان در اما با یک حد کوتاهی از آزمایشون اول خط راه برای بشریت باز است که بگوید لو لم یکن الف علتن لبا لما کان صدور و با اند حضور الف دائمی یا بلا اکثری لکن نهو کذا لکن نتالی واصل فل مقدم و مثل و این چی نیخواهد بود.
مختر مشاهدات مسئله خیلی اصطلاح حالا باز کنم اینجا رو این تر از جهر بکنم به فرض این تجربیات و فطریات و اولیات بنان موادی اصطلاح برهان پذیرفته شدن، این مشاهدات که خود اینها تقسیم می‌کنن به حسیات و مثلا وجدانیات، این حسیات که مثال‌هایی هم که اصطلاح خود من و خواجه و امثال زدن توی کتابشون از شمس و مضیعت، این یک حکمی هستش که اینها به منزله یک حکم برهانی گرفتن، یعنی میتونه مبدا برای برهان قرار بگیره. چرا؟ چون حسیاتی هست که خودش از خود مشاهدات هست. حالا مجربات با تکرار مشاهدات داره و اون قیاس رو داره و ممکن است مثلا اصلا یه شکلی حلش کنه، ولی که این مشاهدات با از شمس و موضعیت رو این چه دو میتونن به اسطلاح مقدم برهان قبول میتونن.
این رو در همون منطق بیان کردن که این اقسام مقدمات برهان که شیشتاست، ضروریات شیشتاست، اینا به این اولیات داد برگرده، هر کدوم به اولیات برگشت مطلوب ثابت، به در بین راه زایاتی بهش برخورد نه. اینا گرچه میگن ضروریات ست است، اما فرمان که همه اینها به اولیات برگرد، هر کدوم به اولیات مثل اجتماع نقیزه این برگشت یا نزید الکل و عظم یا الجز به این حد رسید مفید یقین است و الا نه. اونم در جزئیات خارجی اصلا برهان راه ندارد، جزئیات خارجی زوال پذیر است و ما یقین میتربیم، یقین جزم لایزول است در قضایا شخصی، در امور شخصی این در منطق تصریح شده که برهان راه ندارد، برای اینکه اینها زوال پذیرند و یقین ما جزمیست که مطابق واقع باشد جزمن لایزول. فتح هستله که اون پنج قسم باید به اولیات برگردد، یک و در قضایی های شخصی هم برهان نیست، دو
مثال چی
این مثال از زمینه است برای اینکه تو اینا مثل همسله پیدا می شود که به اولیات برگردد، نه کل و محسوسه می تواند این چی این باشد. در همون منطق دارن که محسوس لایفید و رعین کلی است، مفید رعی کلی نیست، فضلن از این که بتواند کبرای قیاس قرار بگیرد، نه به درد قیاس خطابی میخورد، نه به درد قیاس شعری میخورد که در اون قیاس هستی میزند، نه درد جدر و مقارطی میخورد جسد به درد برهان، هرگز کبرای قیاس نمیتواند باشد. بنابراین اگر ما نظم را یعنی علیت را، نه نظمی این چنینی که با یه قرارداد هم تامین است، این هست نظم دائم، نه نظم علی، نظم علی نظمن ضروری خواهد بود نه نظم دائم. اگر بر اساس علیت ما نظم ضروری رو تثبیت کردیم رو قانون علیت، اون وقت و عالم با علیت اداره می شود، معناش اینه که این شی که موجود شد با این ارتباط دارد. یعنی که ما چیزهایی که حالات مختلف دارد با فرض حالات مختلف ببینیم این اثر از اون مؤثر پیدا خواهد شد.
شما هر فرض کنید گرسی رو برای یک بیماری خاص تجویز کردید، چه تعداد عوامل رو باید تغییر بدید تا مطمئن بشید که دیگه بین این گرس و بیماری رابطه علمی برقرار شد؟
به نهایت حادثه در جهان وجود دارد، ولی بالاخره علل بعیدن باید به علل غریبه ختم بشن یا نه؟ آخر اجسام، بله اجسام و جسمانیات اینا تا مساس به تا برخورد نداشته باشند تا در علل غریبه اثر نذارن که علیتشون محرز نیست. بله ممکن است در کره مریخ یه حادثه پیش بیاد، ولی بالاخره اثرش باید به این دارو برسد یا نه؟
بله
بله. بنابراین ما اگر چون چه اون اثر رو با کلیه ابزار آزمایشیمون در حالات مختلف بین بود و نبود اون اثر آزمودی،
یعنی که به دست میگیره در حد ابزار آزمایشیمون،
نه این ابزار بشریت، این ابزار و مخالف این ابزار در این اقلیم و مخالف این اقلیم.
بسیار خوب، معنی این سخن بوده که ما هر بار یقین رو بیشتر میشه، یقین بنده اصلا به یقین 200 سال پیش از بنده بیشتر اصلا به یک امر واقعی
نه آه. یقین دیگه بیشتر و کمتر، یعنی زن مزنه است که بیشتر و کمتر میشه.
شما فهمید که یقین بشریت شرط میده؟
نه، بشر راه دارد به این یقین، نه اینکه حالا ما این ابزار آزمودیم احتمال میدیم که ابزار این ابزار اشتباه بکنه. خب ابزاری که مخالفی نسب دیگران هم میآزمایند همین نتیجه رو میده.
درست که نتیجه ما هر بار نزدیکتر میشیم به اون یقینی که یقین نهایی اسمش رو میذاریم، اما هیچ کار نمیتونیم ادعا کنیم که نائل شدیم به اون یقین.
چرا؟
در مسیر زمین یقین هستیم اما نیل کامل.
بله، بالاخره یا زود یا دیر این راه باز است.
خب در این راه بازه حرف نیست، خب. اما در این که الان یعنی
نهایی خاصی
است در این
سخن، خب نه او که الان بحث تاریخی کسی نمیتونه بخونه تو مسائل فلسفی که، و این بشریت هم خیلی کهن است، شاید خیلی ها از این ادوار گذروندن و یقین پیدا شده و ما تازه راه افتادیم این علم رو داریم میازماییم، شاید برای ناب 100% شده و اون نسل از بین رفتن، اون شباهت از بین رفته، اون کتاب ها سوخته شده، اون آزمایشگاه ویران شده، دوباره بشریت را افتاده.
همین بشریتی که ما تاریخش رو الان داریم، مرا بشریت این تاریخش رو الان نداریم، سخن ازش نمیگیم. این بشریتی که تاریخش رو داریم، علمش به این مرحله کنونی رسیده، نمیتواند ادعا کند که با ابزار فعلی آزمایشش به اون یقین نهایی نائل، چون هر بار ممکنه این ابزار کاملتر بشه که قطعا این ابزار میفته، با تکامل ابزار درجه اطمینان آزمایش بالاتر که قدر بیشتر یقین نهایی نزدیک میشه، نسل بعدی ما بیش از ما نزدیکتر هستن به اون یقین نهایی.
بله، چیزهای تازه تری رو کشف میکند، اما اگر رو فرضیه نباشد اینکه هر روز تا یقینی تازه تر هست و اینکه زیر بنای اینا فرضیه است، چون زیر بنای اینا فرضیه است به تعبیر سیدن استاد این یک پای ثابتی است که اون میگرده، چون فرضیه نمیتواند با آدم یقین بده، ولی اگر اینا از فرضیه نیامده بودن از قضیه بدیهی آمده بودن بالاخره یقین پیدا کنند، یا زور یا دی. منظور اینه که راه باز است یک، و یه چیز دیگری رو ممکنه کشف بکنن، اما نسبت به اینی که کشف شده یقین دارن دو. حالا نسبت به چی یقین دارن، به کی یقین پیدا کردن، اون هم ریس علایده. بحث در این نیست که کی بشر میرسد و بعدن کامل تر میشود یا نه، بحث در اینه که راه برای واقع یابی باز است، حالا یا زود یا دیر. او رو باید علوم جزئی به نام طب یا سایر بخشای جزئی تعیین کند، اما مثل این که در فلسفه جامعه انسان میگوید قیامتی هست، اما یسالونک ایان یوم القیامه، او رو با چیز دیگه تعمیم کند، زود یا دیر. بالاخره این هست، اون دیگه به عهده فلسفه نیست کی میشود به کجا میشود، زود هست یا دیر، او رو فلسفه عهده‌دار نیست، بلکه عهده فلسفه هم بر نمیاد، روی علم دیگر میطلبد. فلسفه یه جهان بینی است، میگوید این هست اون هست. ممکنه کسی شرایط جمع‌تر باشد بهتر بفهمد و زودتر بفهمد، ممکنه کسی در حد میانگین باشد، ممکنه کسی دیرتر و دورتر بفهمد. این راه برای فیلسوف باز نیست. بنابراین این هست. حالا کم کم دو تا مطلب دیگر مطرح است. یکی این که سرمایه همه علوم بشری حس است، که این بحث در اونجا مطرح است. یکی این که برفرض ما از این راه حس مسائل بدیهی را فهمیدیم، بدیهیات ما اینا هستن، اون مجهولاتمون را از این معلومات چگونه فراهم بکنیم و به دست بیاریم. ما یک معلوماتی داریم به نام سرمایه. اون سوفسطایی میگفت بشر سرمایه ندارد که علمای بدیهی باشد. تا به وسیله علم بدیهی بخواهد علمهای نظری به مجهول رو حل کند. صوفیست در این بود مخالف نیست که ما علوم اولیه داریم، سرمایه هایی داریم، به یقینیات و اولیاتی داریم، بعد نمیتوانیم با روش های استدلالی به مجهولاتمون ببریم. این در اون بخش اول. او در تجارت مخالف نیست، در سرمایه مخالف است که اصلا بشر رأس المال علمی ندارد. دیگران در تجارت و کسب مخالفند. اون معاصر سقراط گفت شما راه کسب ندارید، همین چیزای اولیه است که آدم بلده. بخواهد از این ابزار بسازد مجهولی را معلوم کند میسر نیست. بخواهد از یک مطلوب مجهولی به معلوم و یک مطلوب برسد مهنی. و کمال در کشف نظرات و نظری هاست و اون میسور بشر نیست. استثل بدیات است، بله، برفرض پذیرفتیم روز روشن است، برفرض 40 درصد برمون مجهول است، به دبارو هم شک داریم،
آدم یقینه،
یقین داریم که نمیدانیم، رضی دنبالش داریم میگردیم.
ما نظر اینجا داشتیم کنم بودیم آدم و وجدان نمیدن،
نه اصولا اون به خاطر اینکه قضایا سلبی عدم الحکم است، اصلا قضیه سلبی اینه، نه ما یافتیم که نیست، میدانیم که نمیدانیم، لذا به دنبالش میگردیم. بشر می داند که 40 درصد این حوادث مجهول است، فقط به سراغش می رود. در این دو تا جزم تردیدی دارد که 60 درصد رو پیدا کرده است یقیناً و 40 درصد را نمی داند یقیناً، و به امید حل اون 40 درصد هم کوشش می کند. اینها را هم از آزمایشگاه به دست آوردیم که همه به 60 درصد و 40 درصد تقسیم بشود که میشه ایدالیسم. یا نسبت به این جزم داریم و نسبت به اونم جزم داریم. برای اینکه ما شواهد دیگری رو در خصوص این مورد حوادث، برای خاطر اینکه ما 80 درصد بیماران رو معالجه شدن 20 درصد کردیم. نه، ما این 60 درصد رو که یافتیم از راه حس یافتیم، اما این که میگوییم این مقدار زن نیست نه یقینی، اون مقدار رو نمیدانیم، در ندانستن اون مقدارم شک نداریم، در دانستن این مقدارم تردید نداریم. این دو تا جزم که بازده آزمایشگاه نبود، جزم داریم که این زن نیست، جزم داریم که اون مجهول است.
در این صحبت شما دمایی هیچ نظاری نیست، در اینکه ما امور یقینی بردیداری هیچ نظاری نیست. در آن قصد دوم هست که اون امور تجربی مفید یقینی است، برای در اینکه بعد امور تجربی به امور یقینی متعلق شد هیچ کس نظاری نداره.
خب چرا اصلا کار در اونهاست، به الا کارهای فلسفه با ندانم کاری های طب آسیب نمیبینند. اونی که قائل دارد هم مسائل فلسفی و جهان بینی است.
مسائل عقلی بدید که دیگر نیاور و جزمی هستند خب این مسائل
که برای خارج هم تعیین تکلیف می کند
که برای خارج هم
بله خب میشه پس جهان بینی باز. در برابر این دو عده هستن میگویند نه، سرمایه کارهامون حس است. اگر گفتن سرمایه کارهامون حس است، پس ما علوم یقینی نخواهیم داشت. همش همین 60% و نیمه 40% در میاد. بنابراین بشر مشروب علم و جهل خواهد بود و همون مشروب علم و جهل بودن یعنی یک دنیای تاریک. اونجا حالا نتونستن بگن شک، آمدن گفتن ما در حد مزنه هستیم. بالاخره مزنه کار رو از پیش نمیبرد. اگر سرمایه هست زیرا منحصر در حواس نیست، ما سرمایه داریم. گروهی میگویند ما سرمایه داریم برای راه کسب و تجارت بسته است، برای اینکه شما این یقین دیگه رو دارید. اینا معلوم باره به چیزایی هم نمیتونی اینا رو میدونی، خیلی چیزایی هم نمیتونی. اومد با اینها میخواد به سراغ یه چیزی برید که نمیدانید. حالا برفرض او رو یافتید، این از کجا؟ همون بود که شما دنبالش میگشتید. شما که قبلا اینو نمیشناختید، از این هم اطلاعی نداشتید، یه چیزی هم به دستتون آمده، این مطلوب شماست یا نه؟ و این میتواند او رو حل کند یا نه؟ از کجا بشر میتواند مجهولی را به وسیله معلوم حل کند؟ این دو فصل. در اونجا سقراط جواب معاصرش رو از این راه میدهد. وقتی معاصر سقراط میگوید که شما چگونه با سرمایه میتوانید کسب کنید و یک مجهولی رو معلوم کنید، این که به دست آوردید از کجا همان است که به دنبالش میگشتید و فکر هم طلب است، مثل یک انسان گم شده. اگر انسان گم شده شما به دنبالش بگردید کسی رو پیدا کنید، نمیدانید این همون گم شده است یا نه. از کجا میفهمید این گم شده است؟ شما یه چیزی میدونید و این مجهول شماست. همونطوری که طلب معلوم محال است، طلب مجهول هم محال. شما دنبال یک معلوم نمیگردید، برای اینکه طلب یک نوع نحو تحصیل و تحقق است. شیء متحقق دیگر محقق نمیشود، چون لا یوجد مرته. اگر این الف موجود است دیگر قابل تحصیل نیست، تحصیل حاصل محال است. اینی که حاصل است دوباره بخواهد حاصل بشود یعنی یکی دوتاست، لذا تحصیل حاصل ممکن نیست. همونطوری که تحصیل حاصل ممکن نیست، طلب غیر حاصل هم ممکن نیست. بلکه اون مجهول بعدم ادم یه چیز فهمید، از کجا؟ این همان است. این اشکال معاصر سقراط. سقراط در جوابش یک مسئله هندسی رو حتر کرد، گفت این من مسئله هندسی برای اون مجهول است. ما با وسیله این ابزار هندسی و قواعد هندسی شروع میکنیم و پی به اون بریم، او را حل میکنیم. پس میشود ما از معلوم کمک بگیریم و مجهولی را حل کنیم. ابن سینا میگوید به اینکه این راهی که سقراط طی کرده است راه کافی نیست، برای اینکه او یک نقضی آورده، یک اشکالی، اینم یک نمونه ذکر کرده. هرگز با نمونه مسئله حل نمیشود، انسان باید در حد قانونمندی کلی طرح بده، نه در حد یک نمونه. نمونه مشکل موضعی رو ممکنه حل بکند، اما مشکل کلی رو حل نمی کند. او به طور کلی اشکال کرد، آدم باید به طور کلی جواب بده. نمونه سازی و اینها حل نمی شود، برای اینکه همونجا هم قابل این سوال هست که شما از کجا پی برید که این مجهولتون. نوبت به افلاطون که رسیده، افلاطون از این اشکال جواب داده که علم تذکر است، نه علم طلب یک مطلوبی که مجهول باشد و سابقه نداشته باشه. بر مبنای خودشون که ارواح قبل از ابدان موجود بودن و این علوم آگاهی ها را داشتن و تعلق به بدن اینها را سرگرم کرده است که از اون علوم باز بمانن، وقتی هم که این بدیهیات رو ترتیب دادن به اون نظری رسیدن، می فهمن که این همون بود که قبلا به یادشون بود و الان به دنبالش می گردن. لذا تمام علوم را به معرفت و تذکر ارجاع دادن، نه یک کسب جدید. این هم اشکال مبنایی دارد و هم اشکال بنایی. اشکال مبنایی دارد برای اینکه پذیرفتن وجود روح به ما انه نفسون، نه به ما انه عقلون. نفس که یک موجود سرپرست و مدبر بدن است، در عالمی باشد معطل بعد به بدن تعلق بگیرد، اثباتش دشوار است. البته مخزن اینها، مراحل بالاتر اینها که وجود عقلی است، اونها موجود است. نفس به ما انه نفسون که یک موجود است مدبر و سرپرست بدن، این معطل بماند تا بدن به نصاب استعداد برسد. این اشکال مبنایی و اشکال بنایی هم دارد که انسان اگرچه اون که قبلا میدانست وقتی که به بدن تعلق گرفته، آیا سهو کرده یا نسیان، اگر اصلش در درونش هست با یه مقدار کندوکاو حل میشود یه مطلب، اما وزان منسی هم وزان مجهول است. انسان چیزی را که فراموش کرد رابطش قطع شد، چیزی که فراموش کرد رابطش قطع شد، دوباره چیزی که یاد میگیرد و تازگی دارد برای او. بنابراین جهل را به نسیان تبدیل کردن مشکلی را حل نمی کند. معروف و منسی بودن مثل معلوم و مجهول بودن است. طلب معروف محال است چون تحصیل حاصل ممکن نیست، به دنبال منسی رفتن هم محال است، برای اینکه یه چیزی که آدم فهمید نمیداند این همان است. یاد
دیگه اشکال رو که خود این هم حالت هستش که ما هم نسیان میکنیم و اون یه چیز صاحب اطلاع یه اصل محفوظی هست که تشخیص نهی سوالی که فراموش کردیم این همون سوالی اطلاع هم داشت.
یعنی این مربوط به حافظه است، اما اصلا اگه نسیان باشد نسهو، رابطه بالکل قطع بشود، همین چیز تازه رو میفهمد. راهی که ارسطو، ابن سینا و دیگران، مخصوصا ابن سینا طرح کردند، این است که اونی که محال است طلب مجهول مطلق است، نه طلب چیزی که یک بعدش معلوم است بعد دیگرش مجهول. الان این شی که دارای دو صفت است، یک صفتش معلوم است، صفت دیگرش مجهول. ما این شی را با یک صفت شناختیم، چون بین این صفت و اون صفت تلازم هست، میگویم هر جا این صفت هست اون صفت هم باید باشد، بنابراین اون دومی اینجا هم هست. نظیر تغییر و حدوث برای یک پدیده و عالم، هر پدیده که تغییر دارد حدوث هم دارد، هر چیزی که تغییر دارد حدوث دارد. میگویم الف متغیر است، هر متغیر حادث است، پس الف حادث است. ما در حدوث و قدم الف شک داریم، مجهول ماست، نمیدانیم الف حادث است یا الف قدیم، اما یک بعدش برامون معلوم است که تغییر او باشد. چون بین این دو بعد تلازم هست، هر جا تغییر هست حدوث است، هر جا حدوث است تغییر هست، میگوییم الف متغیر است و هر متغیری حادث است، پس الف حادث است. اونگاه ما درباره همین بحث کردیم، یعنی مجهولی که از یک بعد معلوم است محل بحث است، نه مجهول مطلق. پس ما میدانیم معلوممون چیست، مجهولی هم چیست. همون مثالی که معاصر سقراط به عنوان اشکال ذکر کرده است، همون مثال رو ابن سینا تحلیل میکند. میگه در این عبد عابق که شما مثال زدید، اگر عکس و علامت این عبد عابق را به انسان گم شده را به دست یک کسی بدن، بگن این هم علامتش، هر که را با این نشان دیدی بدان که او گم شده است. انسان علامت او را دارد، وقتی که او را یافت با این علامت تطبیق میکند، وقت میگوید این همان انسان گم شده است. ویلا بی علامت به دنبال گم شده حرکت کردن ممکن نیست. اینجا دو بود و دو صفت برای یک شی هست که اون شی بس به دیگر میبرند. بنابراین این معلوم مجهول من بالقوه معلوم است و بالفعل مجهول، از یک وجه معلوم است از وجه دیگر مجهول، پس راه برای تفکر اینها باز است. این اشکال در منطق است، منطقی باید جواب بدهد، اما اون اشکال در فلسفه است که فیلسوف باید جواب عارف رو بدهد که آیا راه این است یا راه دوتاست یا نه. فلسفه هر دو راه رو باز میبیند و با حرمتم از اون راه دل نام میبرد، گرچه عارف با این تعبیراتی از فلسفه نام میبرد، از فیلسوف به محجوب نام میبرد. اگر بخواهد بود غالب از المحجوبین مثلا، فلسفه هر دو راه را اثبات میکند، یعنی مورد هم راه مشاهده هست هم راه تفکر. منتها عارف میگوید این راه مهمتر از اون راه هست، برای اینکه اون راه اینه که آدم با تلاش، با کوشش، با اندیشه ها، با دست و پا، با دندان و چنگ، بالاخره این گره ها و مشکل های سر کیسه رو باز کند و درون کیسه که خالی است و چه نقشی دارد. این شما این گره هایی که سر کیسه هست، هی با دندان و چنگ و تلاش و ناخن و با هزارها زحمت بالاخره باز کردی و چی شد؟ یه مفهوم خشک و خالی گیرتون آمده. این دل وقتی درونش خالی باشد، این عقده ها و عقایدتون همون گره هاییست که رو کیسه خشک و خالی بستید، بر فرض یه سلسله مفاهیم رو حل کردید و چه مشکلی براتون حل شد؟ با همین مفهوم جهان دیده شد یا با دل را پر از بینش جهان کرد؟ البته یک کیسه خالیست به دست حکیم دادن، سرشم چندین بار گره خورده است، گره های کور، اینم با تمام ناخنا و دندانا داره مدد میگه از اونا که این گره ها رو باز کنه. حالا باز کرده میبینه خبری نیست. اون وقت تازه در آخر عمر میگوید نموتو ولیس لنا حاصل و سوا البنا انه معالم. اون آخر حرف ابن سینا اینه. پس بنابراین ما به جای اینکه بکشیم این با گره های کور رو برو بشیم به این عقده ها رو حل کنیم، از یه راه دیگری این رو با معرفت پر کنید. اینجا ما از عهد البستن که معلوم است با وصف دیگر، چون ملازمات عامه هستن، اون مثال تجربی را چون خود مستشکل معاصر سقراط در باره عبد عابر مثال زد، همون مثال را ابن سینا تحلیل کرد. به الا ما در مسائل فلسفی ملازمات عامه است. ملازمات عامه هر جا وجود هست وحدت است، هر جا وجود هست فعلیت است، هر جا وجود هست بساطت است، هر جا وجود هست تأثیر است. اینا ملازم. ما الان خواستیم ببینیم به اینکه این امور کثیر در خارج موجود است یا نه، چون اونجا برامون بدیهی یا با بدیهی هر شد که وحدت با وجود ملازم است. کل شیء موجود فهو واحد، بکل شیء صدق علی انه واحد فهو موجود. میبینیم پس چیزی که وحدت ندارد وجود ندارد. الان مجموعی این فلز و اون فلز و این فرش و اون کتاب که در کل واحد وجود الهی دارد چارتاست، یه وجود الهیدهی نداریم به نام مجموع. چرا؟ چون وحدت ندارد وجود ندارد. فلسفه رو ملازمات عامه تأمین میشود. این معانی چون ملازم همان، اون وقت زیربنا می شود برای حل دیگر، تا برسیم به این مرحله که یه قضیه پیچیده است. کم کم می فهمیم تغییر با حدوث ملازم است، قلم با ثبات ملازم است. ما تغییر را که یافتیم حدوث را می یابیم، ثبات را که یافتیم قلم را می یابیم، تجرد را که می خواهم بیابیم ثبات را می یابیم. و این راه کسب باز است. عمده اثبات اون قسمت است که ما سرمایه هامون منحصر به حس نیست و علوم دیگر هم داریم و اون علوم هم بدیهیات اولیات است. یک و راه عرفان هم باز است، راه مشاهدات درونی هم باز است. اونها که راه اندیشه رو می‌بستن با جهانبینی مخالف بودن، یا برای اینکه خواستن رها باشن و راحت زندگی کنن، یا واقع برشون حل نشد. اما عارف از راه دیگری با این طرز مخالفت، مخالفت یعنی مخالفت کامل با ناقض. اینا هم میپذیرند، فیلسوف هم میپذیرد که فلسفه برای عرفان همون نقشی را دارد که منطق برای فلسفه دارد، یعنی مقدمه. منطق مقدمه برای فلسفه و فلسفه زمینه است برای عرفان. عارف اگر چیزی را مشاهده کرد، در حال مشاهده احتمال خطا و خلافی نیست، اما در حال عادی احتمال میدهد که او اشتباه باشد، احتمال میدهد که او تخیلات بافته شده تخیلات او باشد. بمانده او رو باید با این ابزار کلی و بدیهی اولی بسنجد، مگر طوری باشد که دائم الحضور باشد، و اگه دائم الحضور شد این مسائل مطرح نیست برای او. میشه علیون مع الحق و الحق مع علی، و اهل عصمت خواهد بود، او معصوم خواهد بود، میشه ائمه معصومین، انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام، که اینها در حریم دل اینها وسوسه و خطا و اشتباه و همچیزایی نیست. الحمدلله.